بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر در موضوعات قبلی آیه قرآنی نداشتیم، مثل غصب، مثل شفعه، ولی در باره وصیت آیات قرآنی خوبه. اولا وصیت را ببینیم چه رقم تعریف میکنن. این تعریفی که من نقل میکنم از مرحوم محقق در شرایع، ایشون میفرماید الوصیت تملیک عین او منفعه بعد الوفات. وصیت این است که انسان عینی را تملیک کسی کند یا منفعتش را، بگد این خانه را بعد از من بدهید به زید، یا بگد این زید میتواند 10 سال در این خانه استفاده کند. این تعریفشه. بعدنم میفرماید که مسلماً وصیت از عقوده، چون که از عقوده قهرن ایجاب قبول میخواد. موسی باید ایجاب کند، موساله هم قبول کند، و الا اگر موسی ایجاب کند اما موساله قبول نکند، مسلماً تملیک حاصل نمیشود. بنابراین تعریف ایشان همینه، تملیک عین او منفعت البته بعد از مفات. همین که این آدم مرد، اگر در حال حیات ایجاب قبول شده باشد، مسلماً ملکیت بعد از مفات منتقل می شود به موساله. بعدن هم می فرماید در این وصیت عبارت خاصی لازم نیست، مثلا بگد اوسی، نه، اوسی بگد، وصیتو بگد، یا بگد هازان فلانن بعدی، فرق نمی کنه. اصولا نباید ما در باره الفاظ این همه دقت کنیم. هر چیزی که عرفن ظاهر در وصیت باشد کافیه. دیگه بیایم دقت کنیم در کلمات، نه، گاهی میگد اوسی تو، گاهی میگد وصی تو، گاهی میگد هازال فلان بعدی، همه اینها کافیه. بعدن هم عرض کنم نتیجه این میشود که ملک یا منفعت منتقل میشود به موساله، البته بعد الوفاد. از جاهایی که شرع مقدس تصویب کرده است مسئله همینه، تملیک در حال حیات اما ملکیت بعد از وفاته. و این خودش در علم اصول آقایان باید بحث کنید که آیا چنین چیزی هست یا نه. در حال حیات تملیک میکند، در حالی که ملکیت بعد از وفات منتقل میشود. شاید آقایان این را از قبیله وجوب معلق بدانید. وجوب معلق، وجوب معلقی که آقایان در علم اصول بحث میکنند، الواجب اما مطلق او مشروط، و مطلق اما مطلق او معلق، ممکنه واجب معلق از این قبیل باشد. خب این تعریفی که جناب محقق فرموده است البته تعریف خوبیه، اما یک قسم از وصیت را گفته. وصیت الا اقسام ثلاثه. قسم اول همین وصیت تملیکی است. وصیت تملیکی است که همین الان جناب محقق فرمودند. اما ما یک وصیت عهدی هم داریم، وصیت عهدیه، وصیت عهدیه. اون چیه؟ وصیت عهدیه چیه؟ وصیت عهدیه میگد من مردم، نمازم را زید بخواند، یا مرا در فلان قبرستان دفن کنید، یا چنین و چنان برای من فاتحه برگزار کنید، چنین و چنان. اینا را میگن وصیت عهدیه. قسم سوم وصیت فکیه داریم. وصیت فکیه این است که وصیت فکیه این است که وصیت میکند بعد از من این غلام مرا آزاد کنی. البته دیگه الان قسم سوم وجود خارجی ندارد. آنی که وجود خارجی دارد یا اولیه وصیت تملیکی یا دومی که وصیت عهدی باشد. و اما وصیت فکی دیگه الان وجود خارجی ندارد. حالا که مسئله را خواندیم برگردیم آیه را بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت این ترک خیرن الوصیت للوالدین. کتب صیغه مجهول نائب فاعلش الوصیه است. الوصیه نائب فاعله. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت این ترک خیرن کتب الوصیت للوالدین والاقربین. والدین وارثن، اقربین اعم از وارث و غیر وارث. والدین وارثن اما اقربین نه، گاهی ممکنه وارث باشد مثل دختر، مثل پسر، ممکنه نه وارث نباشد مثل برادر و عمو. آن این است که انسان وصیت کند به والدین و اقربین، یه مبلغی به او بدهند، یه چیزی به او بدهند. خب از این که کلمه کتب گفته میخواد مسئله را قطعی کنه. معلوم میشود نوشته شده، چیزی که نوشته باشد مسلماً قطعیت داره. ظاهراً در جاهای دیگر هم قرآن از کلمه کتب استفاده می کند. کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم. هنگامی که بخواهد یک مسئله را الزامی اعلام کند که برو برگرد ندارد، چکش خور ندارد، کلمه کتبه را به کار می برد. خب یه سؤال داریم. اذا حضر احدکم الموت، وقتی مرگ حاضر شد انسان نمیتونه وصیت کنه. وقتی که جناب عزرائیل آمد در محضرش نشست، زبان انسان بند است و نمیتونه. مراد اذا حضر احدکم علائم الموت، علائم الموت، پیر شده است. خب پیری علائم موته، بیماری دارد، بیماری سب این علائم موته. بنابراین کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ای اذا حضر علائم الموت. در این ولی این است که این آدم رفتنیه، خب وصیت کنه. البته در اینجا آیه مبارک فقط یک صورت را میگد که اذا حضر احدکم الموت، و حال که وصیت در جوانی هم خوبه. وصیت به معنای مرگ نیست. اگر به افراد بگیم وصیت کن، مگه بخواد من بمیرم؟ نه بابا، وصیت یک نوع حفاظت بر ماله، بگو یک نوع صیانت بر ماله، و الا نشانه مرگ نیست. بنابراین جوانم میتوند وصیت کند، پیرم میتوند وصیت کند. اما قرآن یک صورت را میگد، چون صورت دیگه خیلی فوری و فوتیه، میگد اذا حضر احدکم الموت این ترک خیرن. آسپاس نباشه آیه ارا که آسپاس بداری چیه؟ من هیچی نداشته باشه چون آسمان جل نباشد. این ترک خیرن ای مالم. ما از اینجا میفهمیم که مال در نظر شرع مقدس محترمه. این که بگن مال چیزی نیست، نه، مال چیز خوبیه، ولی به شرط این که از جای خوب تحصیل کنی و در جای خوب مصرف کنی. در آیه دیگر هم کلمه خیر در مال استعمال شده. بنابراین این که گاهی بالا منبر ما میریم از مال مذمت میکنیم، نباید مذمت ما مطلق باشد، باید مزیت ما نسبی باشد. نعم المال فی ید رجل که از راه حلال به دست بیارد در جایش مصرف کنه. بنابراین این ترک خیرن معلوم می شود مال در اسلام شر نیست. البته بستگی دارد مال چه مالی باشد، در کجا مصرف بشود. این ترک خیرن الوصیت و للوالدین وارث، اقربین اعم از وارث و غیر وارث. معلوم می شود شرع مقدس می خواهد بگد علاوه بر این که وارث حق ارث دارد، برای وارث یه چیزی هم وصیت کن. چطور؟ خب پسر دیگه سهمش رو میبرد، دختر سهمش میبرد، دیگه برای وارث وصیت کردن چه معنی دارد؟ نه روشن. بعضی وارث ها داریم که علیله، مریضه، فرزند منه اما علیل است و مریض، بقیه ماشاءالله قهرمانن اما این علیله. بعضی از وارث ها در این فقیره اما وارث های دیگر نه فقیر نیست. بالاخره اگر اسلام بگد نسبت به وارث وصیت کن، نمیخواد قائل به تبعیض بشه. این که من قائل به وامیستم یعنی دنبالش رو بگید، قائل به تبعیض بشه. تبعیض نیست، ملاک هست. و اینا همه وارث ها همشون قویند و قدرتمندند. نتکه وارثی هست که واقعا از نظر زندگی نسبت به دیگران عقب مونده، با اون میفرمگد الوارث خیرن للوارث والاقربین. البته اقربینم اعمه، گاهی ممکنه وارث باشد ممکنه وارث نباشد. بالمعروف، این بالمعروف از کنم خدمتون که قد قید از کنم مال موسا چیگه مال وصیت است. بالمعروف، بالمعروف یعنی چه؟ گاهی ممکنه صفت موسا له باشد، گاهی ممکنه صفت مال وصیه باشد. اگر صفت موسا له شد بشرط این که طرف فقیر باشد، بالمعروف فقیر باشد، محتاج باشد. اگر نه وصف مال الوصیه باشد، وصیت نکند به ده قران، به ده ریال، مسخره است. چیزی باشد که عرفن بگن هازا معروف به دهن بخورد. بنابراین کلمه بالمعروف علاوه چه؟ آقای اکبر مدتی درس نمیایید و مجتهد شدی، احسن. کلمه المعروف توجه کنید، گاهی قید وصیت، گاهی قید مصالح. اگر گفتم قید مصالح بشرطی که فقیر باشد، واقعا بگن کار خوبیه، این بچه اگه ضعیف است و ناتوانه، گاهی نخیر قید وصیت باشد، یه مبلغی به درد بخور باشد، ولی شدر قاضی را وصیت کند، اون که دیگه وصیت به معروف نیست. حقا عدل متق بله. حالا بعد از درس بفرمایید من گوشم نمیشنم. حقا عدل متقید، ای حق، حقا عدل متقید، این در واقع مسئول مطلقه. حقا، حقا عدل متقید، یعنی معلوم بشود این آیه قابل، این آیه قابل نسخ نیست، خلافا لأهل سنت که میگن این آیه منسوخه. حقا علی المتقین، برای متقیان این یه حقی است، گردنشون یا وصیت کنن به وارث یا وصیت کنن به اقربین، به شرط این که معروف باشد، یا مصالح معروف باشد یا مال الوصیه معروف باشد. فمن بدله بعد ما سمعه، حالا اگر آمده وصی آمد چه کرد؟ آقا بدله بعد ما سمعه، مال وصیت را عوض بدر کرد، خیلی گناه بزرگه. فإنما اسمه على الذين يبدلونه، کسانی که مال وصیت را به هم میزنن گناهش مال اونهاست. بعد قرآن میفرماید ان الله سمیع علیم، خداوند منان هم وصیت شما را میشنود و هم آگاه از افعال شما، سمیع به کلمات شما، علیم به افعال شما. تا اینجا آگر معنا کردیم. خب بعدن جناب یه مسئله پیش میاد، اون این است که آیه آمد گفت فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. خیلی محکم، اما یه استثناء داره. کدوم؟ من وسیع هستم اما ببینم این موسی جنفن او اسمن، جنفن انحراف از حق پیدا کرده، چطور؟ بیش از یک سورس وسیعت کرده. من اینجا اگر عوض مدر کنم اشکالی نداره. فمن خاف من موسن جنفن، جنف ای انحراف عن الحق. اتفاقا از مسائلی که تمام مذاهب معتقدن، مذاهب خمسه همینه، میگن میت فقط میتوند سلس مال خودش را وصیت کند، افزون بر سلس باطله. فمن خاف من موسن جنفن ای انحرافن عن الحق، عوض کنش کار نداره. او اسمن، آقای قدرتی یعنی چه او اسمن؟ گفته برای این که این پول بنده را ببرید یک آتشکده بسازی، اسمه این پول بنده را ببرید در جایی که حرام است مصرف کنی. اگر واقعا موسی دید که وسیع دید که موسی اما جنفن بیش از سلس وسیعت کرده، او اسمن مصرف را مصرف حرام. فمن خاف من موسن جنفن او اسمن فاصلح بینهم، بین خودش و بین موساده چه کند؟ اصلاح کنه. اصلاح این است که در اولی به طرف بگد آقا جان شما فقط مستحق سرسید، ما فوق سرس را مستحق نیستید. و اما دومی اصلا مصرف نکند، بگد با این پول آتشکده بسازید، با این پول ارز کنم یک مرکز فسادی بسازید، اصلا نباید بسازد. فاصلح بینهم، ضمیر بینهم به مصالح برمیگردد. مسلمن مصالح در اولی عاقله، دومی دیگه عاقل نیست. فاصلح بینهم فلا اسم علیه. اگر ما گفتیم فعلا الذین یبدلونه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، نه اینجا دیگه فلا اسم علیه. خب یه سؤالی کنیم ببینیم آیون جواب میگن یا نه. چرا قرآن میگن فلا اسم علیه؟ میگه یجب علیه التغییر، واجبه، نباید نرم صحبت کنه بگه فلا اسم علیه، نه محکم یجب علیه بر این کس بیش از سورس ندهد و این پول را در جای خوب مصرف کند. نجا فلا اسم علیه، این عبارت در مقام توهم حضره، نه این که قبلا گفت که فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. به ذهن مخاطب میاد پس اینجا هم گناهه، اگر بیش از سلس وصیت کرده من اگر بخوام عوض کنم اینم گناهه، اگر گفته آتش کرده اگر عوض کنم گناهه. چرا؟ فمن بدله یا هوش فمن بدله بعد ما سمعه، دیگه نه فلا اسم علی، اون اسمی که قبلا گفتیم در اینجا نیست. این منافات ندارد که لا اسم علیه، اما در این حال واجبه، واجبه. فانما اسمه بعد فلا فاصلح بینهم فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. اینجا کلمه غفور رحیم آورده که مناسبه. کلمه ای که من نگفتم یه ضمیر را باید روشن کنید، بخونید کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین فمن بدله. این ضمیر بدله سمعه اسمه به کجا برمیگرده؟ ضمیر مذکر عیسی. از عبارت قبلی عیسی فهمیده شد الوصیت للوالدین، از این کلمه الوصیه عیسی فهمیده شد. ضمائر مذکر به عیسی برمیگردد، هم اولی که بدلهو اسمعهو اسمهو، مانع ندارد که گاهی از اوقات مرجع از عبارت معلوم بشود. اعدلو هو اقرب للتقوى، اعدلو هو اقرب للتقوى، هو برمیگردد به عدلی که از اعدلو فهمیده میشه. تا اینجا ما آگر معنا کردیم. یکی دوتا نکته باقی مونده عرض کنم خدمتتون. آقایان صفحه 94 بیارید، دو سطر آخر. رول امام صادق ان آبائهی فی وصیت النبی للامام علی. پیدا کردیم؟ اگر آسد جعفر پیدا کرد، همه پیدا کرده. و رول امام صادق ان آبائهی فی وصیت النبی للامام علی، یا علی اوصی که به وصیت فحفظها فما تزاد به خیر ما حفظ وصیتی الى ان قال. یا علی من لم يحسن وصیته عند موته کان نقصا فی مروعته ولم یملک الشفاعه. لم یحسن وصیته، چه کند؟ به فقیر وصیت نکند، به غنی وصیت کند. البته خلاف شرع نیست، اما خلاف عرفه. اگر مناس بر والدین وصیت کنیم، بر وارث وصیت کنیم، باید معروف باشد، و الا فقیر را عرض کنم خدمتون که رها کنیم، فقیر را رها کنیم، به غنی وصیت کنیم. فرمید که لا یملک الشفاعه. مطلب دیگری که باید عرض کنم خدمتتون اون این است که اگر امام می‌فرماید که اگر کسی وصیت کند، عرض کنم خدمتتون که اون آیه روایت را بخونم خدمتتون، روایت سفر برگردانید. یا بازه عرض کنم خدمتتون که یه روایت خیلی خوبی است. بله، 96 روال سید سعید. بله 96 اینجا لطف بفرمید. روال حسین ابن سعید عن الامام صادق ان لو ان رجلا اوصى الی ان ازع فی یهودی او نصرانی لوضعت فیهم. اگر گفت این مال بنده را بدید به یهودی و نصرانی، البته به شرط این که در مصرفش حرام نیست، من عمل میکنم. بعد این آیه را خود فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه. معلوم میشود عمل به مر وصیت، آیه را که عمل به مر وصیت امر لازمی. اگر گفته این مال رو بدید به یهودی و نصرانی، باید داد. البته نه این که نصرانی برد عرق بخورد، شراب بخورد، نه، اونم زندگی کنه. یه حدیث بالاتر داریم، محمد ابن مسلم، همون بالاتر. سألت ابا عبدالله عن رجل اوصى بما له فی سبیل الله قال اعته لمن اوصى له و ان كان يهوديا او نصرانيا ان الله يقول فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. این دو روایت روایت جالبی بود که من خوندم. و اما مطلبی که باقی ماند که مقدمه بحث فردا باشد، ما و اهل سنت در باره این آیه اختلاف داریم. آیه را بیارید، آیه را بیارید، همان اول بحث. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین. همان درس اول، صفحه اول، همان اول درس. رفیقت پیدا کرد؟ رفیقتون آقا 93 دیگه پیدا کرد؟ عرض کنم اهل سنت میگن نه، وصیت به وارث باطله، به غیر وارث اشکالی نداره، اما به وارث باطله. میگن این آیه منسوخه. گاهی میگن منسوخ است به آیت المواریث، آیه مواریثی که انشاءالله در ارث میخونیم، میگن آیه موارث ناسخ اینه. آیه موارث کدوم؟ عرض کنم گفتن لذکره مثل حق الانسیین همین، اما پدر مادر لکل واحد من هم از صداس انکان له ولد همین. میگن آیه وارث الوصیت للوالدین را نسخ کردن، آیات ارثی نسخ کرده. البته آیات ارث را آقایان در اول سوره نساء میخونن، میگن آیه‌ای که موارث را گفته 7-8 تا آیه خیلی خوبی هست، اون آیه را نسخ کرده. الوصیت للوالدین نه، این موقعی که آیه میراث وارد نشده بود، حالا که آیه ارث وارد شد، از کنم لذکره مثل حد الانسیین ولی والدین کل واحدین من هم استداس ان لم یکن لهو ولد و این کان لهو ولدن الی آخر. گاهی میگن نه، این آیه با سنت منسوخ شده. سنت کدومه؟ میگن پیغمبر اکرم فرموده لا وصیت لوارث، اینا نقل میکنن. میگن پیغمبر اکرم در روز عرض کنم در روز عرفه اون خطبه ای را که خونده است، در میان اون خطبه گفته لا وصیت لوارث، بنابراین سنت ناسخ این آیه ها. اما شیعه امامیه در مقابل اینها، اینا میگن نه، این آیه منسوخ نیست، نه آیه موارث ناسخ اینه، چون تضادی نیست. ناسخ در صورتی است که تضادی باشد، تضادی نیست. چه مانع دارد که عرض کنم لذکره مثل حد الانسیین، اون دیگری هم عرض کنم خدمتون که لکل واحد من هم از صداست. اما یه پدر پیری دارم که این خیلی ضعیفه، میگم این قاری را به پدر بدهید. نسخ در جایز که بین آیتین تضادی باشد. و اما روایت را چه کنیم؟ میگن پیغمبر اکرم گفته و در صحاح هم هست، صحاح سته از نظر اینها چکش بردار نیست، خصوصا صحیحین اولین یعنی مال بخاری و مسلم، میگن لا و لا وصیت لوارث. اما اخیراً بعضی از علمای اهل سنت که روشنند کمی عقب نشینی کردن، منهم صاحب المنار، المناری که تفسیر بر قرآن دارد، در اینجا جانب ما را گرفته است، اون مسئله رد کرده. بحث فردای ما همین است که آیا این آیه منسوخ است یا منسوخ نیست. انشاءالله تبارک و تعالی.